أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. كلمة سيدي خب بحث ما بله بعد نیست که توضیح مختصری نسبت به مسئله قبلی که اذا دار الامر بین مراعات الاستقبال همین بودی که بستشارین اول قیام فالظاهر و رجوم و مراعات الاول که استقبال باشه و حق خویی هم همینطور فرمود و ادلهشون را هم از استدلالاتشون هم بیان کردیم. فقط اون چه که میماند عبارت از اینه که عرض میشود خدمت شما ترجیح دادیم اون قول را که تفصیل بدیم بین این که بین المشرق و المغرب باشه یا اینکه به نقطه مشرق و مغرب یا اضافه بر اون انحراف رسیده باشه، که گفتیم اگر چنان چه بین المشرق و المغرب عمل میکنیم به عموم تنزیل بین المشرق و المغرب قبلتون کلو فاذا دار الان بینه و بین واجب آخر یا قدم اون واجب دوم، چرا چون که این قبله تنزیلی را از میشد میتونه درس بکنه، ولی در صورتی که از اون هم تجاوز بکنه اون وقت دوران بین استقبال و او که دیگه بالاخره عرض می شود خدمت و باسات شما یا مخیره، چون یا ممکنه دوران هم بین تعین و تأخیر باشه که استقبال مقدم باشه، خیلی خوب از باب تعین و تأخیر قائل به تقدم استقبال میشیم، البته در صورت یه تقابل با روک نی نکنه، اگر تقابل بکنه با روک محل اشکال، ولی علا کل تقدیر باز اولا این است و خواهیم بحث چون خوندیم دیگه تکرارش نمیخواستیم بکنیم. ما این تعارضه، اما تعارضی است که اهمیت باز درش ملاک به اون بیانی که عرض کردیم با این که از مالتان، اما یه تعارض مخصوصیه مثل تعارض جاهای دیگه نیست. اینجا یه تعارضی که شک در جل داریم و از اون طرف دوران بین دو تا جزء که اطلاع داریم از این که این جزء اجزا که بینشون قدر، یعنی منشأ تعارض عدم القدره است، عدم القدره علی الامتصاله، و با علم به این که این اجزا کدامش در نظر شارع مهمتره این هم میتونه در اینجا جزء مرجحات باشه، نه این که واقعا از باب تزاحمه، تزاحم اصطلاحی نیست، اما به حکم تزاحم مع کونی من التعارض اما به حکم تزاحم میتونه باشه، یعنی فما همون بحثی که قبلا کردیم فما دل على اهمیت جزء من جزء آخر در اینجا اثر میده بخلاف جای تعارض عادی جاهای دیگه، اما در اینجا اینطوره، اینجا تعارض با ملاکات، بله ملاکات تزاحم اینجا میاد، یعنی به خصوص اهمیت. خب حالا بیاییم سر ما نحن فی، حالا دوباره پس بنابراین چی شد؟ تفصیل شد بین این که اذا دار الام بین استقبال و قبله و قیام، تفصیل ما این شد که این بالاخره آیا این که استقبال خود کعبه نمیتونه بکنه یا اون یا قیام، اینجا یه حد وسطی هست و این است که می تواند بین المشرق و المغرب بیسته یا نه، اگر می توانه باید قیام را رعایت بکنه، چنانچون بین المشرق و المغرب قبلتان کلو به مقتضای صحیحه زراره و در روایات دیگه هم آمده، اون حسب صحیحه زراره نیست. و اگر چنانچه نه اون هم نمیتوانه، اون وقت دیگه استقبال مقدمه، احتیاط هست. این حاصل عرض ما بود عملا به این عموم تنزیل. منتا این محقق خویی گیر کار از اینجاست که ایشون این روای صحیحه زراره را با تعارض ساقط میدانه، این مثلا بین المشرق. قلت فأین حد القبله؟ قال بین المشرق و المغرب قبلتون کلو. اینه در بحث خودش ساقط میدانه به تعارض، به تعارض با یه روایت دیگه که گفته نه قبله خود جرم کعبه است، مسجد الحرامه، و ولو وجوهکم شطره. خب اینه ساقط میدانه با تعارض. پس ایشون بین المکانه بین المشرق و المغرب قبلتون کلو که اینطور مشهوره علا السنت الفقه ها قدیما و حدیثا و بهش استناد میکنن، ایشون این جمله را قبول نداره و ساقط به تعارض میدانه. اون وقت یه جاهایی موارد خاصه که اگر ناسی بود یا غافل بود بعد ملتفت شد نمازش صحیحه، اونا دلیل خاص داره، در اونها عمل میکنه بدله خاصه خودشون. در هر جایی که در بسطلاع اعاده واجب نیست از مواردی که داریم، بله اونها در شد استناد میکنه بدله خاصه خودشون. اما این عموم بین المشرق و المغرب قبلتون کلو را قبول نداره. مشکل اینجاست که ایشون این مثلا جدا شده از بقیه و این طور فتوا داده، و حال آنکه ما اون تعارض را در جای خودش هم رد کردی، گفتیم که اون تعارض درست نیست برای اینکه لسان ای قلت این حد القبل قال بین المشرق و المغرب قبلتون کلو، این عرض می شد این نیست که از اول آدم عمدن بیاد این سیر بیسته. خب این معلومه، برای اینکه از امام صادقه. خب این که قبله خصوص کعبه است و شطر المسجد الحرامه و این آیه قرآنه و برای همه مسلمین یک امر بدیهی بوده که قبله عبارت است از توجه به کعبه معظمه و در آیه قرآن هم آمده، پس بنابراین چطور امام صادق اینو میفرماید و این المشرق؟ میخواستیم اینو گفتیم، یعنی اینطور ما برداشتمون اینه که این از اول این قبله تنزیلی برای معذورین، نه اینکه عرض میشود قبله حقیقی را که عبارت است از توجه به کعبه این قبول نداشته باشه که معارض باشه. خب معارض معناش اینه، یعنی اصلا این قبول نداره که بخواییم بگوییم که در این روایت یک قبله حقیقی ترسیم شده بین المشرق و المغرب در مقابل چی؟ در مقابل قبله اسلام و مسلمی. قبله اسلام از روز اول معلوم بوده، کلی آیات قرآن داریم در این رابطه، عرض می شود و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره، یعنی شطر المسجد فولی وجه که شطر المسجد الحرام، و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره، این که هم آیه قرآن. پس می خواهیم بگوییم که از اول روایت در مقام بیان قبله حقیقی نیست تا تعارض بکنه با هم آیه قرآن هم روایات دیگه که کعبه رو معین کردن بالخصوص، تا اون وقت بگیم تعارض میکنه و تساقط میکنه. نه، این غیر ممکنه که بیاد امام صادق یه همچه چیزی در مقابل قبله حقیقی درست بکنه بخواد بگیره. نه، این از اول معلومی که برای معذورین. خلاصه حضرت ما اینه که در مقام بیان قبله حقیقی نیست، در مقام بیان قبله تنزیلیه. تنزیلی برای کی؟ برای معذورین. فلا صلاة الا الی القبله. چه میخواد حضرت؟ یعنی اینطور که ما معنی میکنیم فقه الحدیث را، اولش هم اینه لا صلاة الا الی القبله که آقا فرمود. خب از اون وقت زراره میبینه خب یه جایی الی القبله انسان نماز نمیخوانه و نمازش صحیحه، با این عموم چطور جور در میاد که لا صلاة الا الی القبله؟ هیچ نمازی نیست مگر اینکه باید رو به قبله باشه. و اینم مرکوز بود در از هم که اگر ناسی بود غافل بود نماز صحیحه، یا جاهل بود و اشتباه کرد اخطأ فی تحری، و این هم معروف بود. و زراره هم افقه الفقه ها افقه الکل از روات زراره است، و اینا را میدانه زراره. بعد عرض می شود حضرت بهش می فرماید لا صلاة الا الی القبله، هر نمازی باید متوجه به قبله باشه، بدون قبله نماز باطله. خب پس این با اون مواردی که میدانیم صلات الی القبله نیست، چطور جو در میاد؟ سوال میکنه زراره، فاین حد القبله؟ با توجه به مستثنیاتش، به یه حدی قبله ای که شما میفرمین مرادتون چیه؟ با توجه به این که میدانیم خیلی جاها انسان الی القبله نماز نمیخونه و نمازش هم صحیحه، و حضرت فرمود بله حد و مرزش. پس این حد و مرز برای که ناظر از اول به خود معذورین که نماز الی القبله حقیقی نمیخوانند و نمازشون صحیحه، اینها از چه بابت؟ از بابت قبله تنزیلی. این قبله تنزیلی که امام در مقام بیانشه، این عبارت است بین المشرق و المغرب قبله کلو. پس این فقه الحدیث باید اگر به اصطلاح توجه بکنیم دیگه تعارضی نیست. چرا؟ چون که اون روایاتی که اومدن گفتن جرم کعبه، اون قبله حقیقی و اولی و اونم عندل اختیار و عندل قدره و عندل اختیار. و اما این روایت نمیخواد یه قبله حقیقی مقابل قبله قرآن و قبله اولی اسلام بعد از گذشتن دو قرن، از حدود کمتر از دو قرن، یک قرن و نیم، که هی مسلمان ها قبله رو همون کعبه دونستن و به طرف اون ایستادن، توجه کردن و نماز میخونن و این معروف بوده که اگه کسی رو به قبله نیست نمازش باطله و قبله هم منحصر در کعبه و مسجد الحرام. خب این بعد وضوحش آقا اینطور میفرماید، این از اول ناظر به یک اتساعیه، قبله تنزیلیه، قبله تنزیلی معارضه نمیکنه با قبله حقیقی. اگر بخواد بگه قبله حقیقی اون نیست، با اون روایات و اون ادله تعارض میکنه، فرق میکنه. این از اول در مقام بیان قبله تنزیلیه برای معذورین. حالا قبله تنزیلی برای معذورین که شد، چرا؟ چون که در اون زمان امام صادق دیگه معقول نیست یه کسی بیاد در مقابل اون قبله حقیقی یه قبله حقیقی دیگری بخواد بیان بکنه، یه قبله تنزیلی. پس این قبله تنزیلی دیگه به هیچ وجه تعارض با ادله قبله حقیقی نداره، چون دو تا مطلب هم. یه مطلب نمیخوان بگن تا تعارض بکنن، دو تا مطلب هم. عرض شود خدمت شما. و وقتی که اینطور شد، وقت چه میشه نتیجه؟ نتیجه این میشه که اولا تعارضی در کار نیست، برای اینکه نفی و اثبات راجع به دو موضوعه، نه راجع به یه موضوع. اینم قبله تنزیل، یه قبله تنزیلی برای کی؟ برای عامر و قادر و مختار مسلما نه. پس قدر متيقن از قبله حقیقی که لو انحرف عن بطلت صلاته، و آدم مختار، آدم غیر معذوره. یه قبله تنزیلی هم درست شده برای معذورین، هیچ تعارضی هم نیست و روایات متعدد هم معید این معنا، معید این هم که این قبله تنزیلی برای معذورینه نه برای غیر معذورین. خب اگر از اساس این مطلب را به این صورت حل کردیم و تعارض هم نبود، خود ما این عموم تنزیل را داریم نسبت به عاجزین، نسبت به جاهلین، نسبت به آدم ناسی، دیگه فرق هم نمی کنه، عموم تنزیل داریم و به این صحیحه عمل میکنیم. هر جا گیر کردیم، شک کردیم، به عموم تنزیلش رجوع میکنیم. قطع متیقن معذورین هست، این تنزیل برای آدم های غیر معذور نیست، برای معذورین. اما برای معذورین چه طوائفی؟ دیگه هر طائفه ای که معذور باشد از قبله حقیقی شاملش میشود این قبله تنزیلی. من جبرم در ما نحن فی، که الان یادم عاجزه، اگر بخواهد رو به قبله، یعنی رو به کعبه بیستد که قبله حقیقی است، قیامش از دستش می رود، باید نماز نشسته بخوانه. خواهی هم یکی از اصناف معذورینه، بین المشرق و المغرب قبلتون کلو شاملش میشه، که ممکن عموم سنسی. خواهیم در توضیح مطالب سابق. مسئله 25، المسئله الخامسه و العشرون، لو تجدد العجز في اثناء الصلاه عن القيام انتقل الى الجلوس، ولو عجز انتقل الى الاستجار، ولو عجز انتقل الى الاستلقاء. قد ولو عجز انتقل الى الصلاه مكبوبا، خويه گفته نشده چون دیگه احتیاج به گفتن نداره. و ويترك القراءة ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقل. میفرماید اگر یک کسی عرض شود خدمت شما ابتدای صلات قادر بود و به نماز ایستاد قائما در اثناء صلات عاجز شد از ادامه، حل می شود جالسا می خواند. و اگر از جلوس هم عاجز، یه قرن جالسا خوند بعد از جلوس هم عاجز شد، نعوذ بالله، مستجعا می خواند. اول علی الایمن، و اگر نتوانست بعد علی الایسر، و اگر اونم نمیتواند مستلقیا میخواند. همینطور یعنی هی فرض کردیم که درجه به درجه یه مقداری از نماز را اونطور میخوانه، بعد عاجز میشه منتقل میشه به درجه پایین تر. آیا یه اشکالی داره؟ اینجا البته یه توضیحی لازم داره، این توضیحی لازم داره، و اون این است که این عجزش و این حالتش باید مستوعب باشه. یعنی از اگر یه مرتبه الان در سعی وقته و الان یه چیزی مانع پیدا شده و این مانع هم میدانی که از میشه خود بطرف میشه، ول وقت موسع و یستطیع ان یصلی قائما بعد هذا البلیه، خب این حالت برطرف میشه و قادر به خوندن نماز صلات اختیاری هست و خواهد بود. اینا فایده نداره، پس باید سب بکنه تا اینکه هر شب خدمت شما نمازش را صلات اختیاری را تامتن انجام بده. بله دیگه خود به خود باطل میشه، خود به خود باطل میشه. نه این چون این صلات امر نداره، الان این فرد از صلات دیگه امر شاملش نیست. چرا؟ چون این قدرت پیدا می کند در وقت برای صلات تامه و اختیاریه، باید یه آدم خودم دیگه الان یه مأمور به ادامه این صلات نیست، هم که نداشت خود به خود باطل میشه. عرض می شود خدمت شما، خب پس بنابراین این مطلبی که سید فرموده نمیدونیم آیا نظرش اینه که مطلقا اینطوره. اگر مقصودش اینه که مطلقا اینجوره، اینو ما قبول نداریم. یعنی مطلقا یعنی اون صورتی که مستوعب باشه این وضعیت در طول وقت، قبوله، فرمایششون درست، و باید مرادش هم این باشه. یا اینکه یه قضیه که اتفاق افتاده در ضیق وقت باشه، در ضیق وقت نماز نخونده، حالا در ضیق وقت میخوان نماز بخونه و دیگه خب منحصر به همین، خب دیگه اشکالی نداره. پس یا در ضیق وقت یا اگر در سعی وقت باشد، این حالت برای او حالت مستوعب باشه، نه حالت مقطعی و یزول. اگر مقطعی است و سوف یزول و الوقت باقل، بایستی که نمازش را اعاده کنه تامتن. این خود یه اختلافی که دیگه نمیدونم علایشون منظورشون اینجا چیه. عرض کنم به خدمت شما، بله خب، و اما اگر چنانچه حالا فرض کردیم یا در ضیق وقته یا این حالت حالت مستوعبه و به این کیفیت عرض کنم خدمت شما شد، آیا این نماز صحیحه یا باطل؟ نماز صحیحه، برای چه؟ برای اینکه این آقا به وظیفش عمل کرده و عمل کرده اون وقت که وظیفه داشته، چون میزان حال فعلی اشخاص است، همطور که امام فرمود. این واقعا یه نکته ای، اولی که قدرت بر قیام داشت به قیام است، بعد قدرت علل قیام سلب شد علل جلوس، خب جالسا وقت هم که اون سلب شد مستجعن، پس همیشه به وظیفه فعلیش عمل کرد تا این نماز تموم شد. به وظیفه شب فعلیش که عمل کرده، یعنی به امر عمل کرده، امر صلاتی را امتثال کرده، دیگه وقتی برای بطلانش نیست. لم یخالف فی احد من اصحابنا ولكن خالف فيه بعض العامة، اونا گفتن لم نعهد صلات ملفقه از که قیامی و جلوسی و فلانی، لم نعهد و لم نعهد لا نعهد ما، یعنی لم نعهد یعنی همچی ما اطلاع پیدا نکردیم به همچی چیزی. عرض می شود ما در جوابشون میگیم یک فینا اطلاق الادله، اطلاق ادله چی؟ اطلاق ادله بدلیت، ادله بدلیت، یعنی فرقی نداره در ادله بدلیت که در یک نماز باشه یا مثلا در صلوات یه نماز کامل جلوسی باشه یا قسمتی جلوسی باشه. ادله بدلیت که گفتن اگر عاجزی عن القیام و قادر هستی علی الجلوس، وظیفه شما تبدیل میشه از قیام به جلوس. این بدلیت ادله اطلاق داره، یعنی اطلاق دارن از این که آیا کل نماز جلوسی باشه یا بعدش جلوسی باشه. بس اطلاق ادله بدلیت، یا وقتی قادر بر جلوس هم نیست مستجعه، اطلاق ادله بدلیت استجاب. اطلاق ادله یعنی چه؟ یعنی هم از این که همه نماز به این صورت خونده بشه یا بعدش به این صورت خونده بشه، در اون حالتی که وظیفش اینه به وظیفش عمل کرده. عرشت خدمت شما لا نرا فرقا بین ذلك. این هم راجع به این مطلب. نه واقع بله بله بازم بله، اگر تجددت القدره على الصلاه التامه و هو في الوقت، حد اقلیت که احتیاط واجب این است که یعید. آره، چون اون ادله از اول ناظرن به عذر مستوعب ادله بدلیت، اینا که یعن عجزه کذا یعنی عجزه طیلت الوقت، عجزه از این صلات تامه در تمام وقت، و الا این که مثلا عجزه در بعضی از وقت این فایده نداره. عجزه از طبیعت، طبیعت هم مستوعب تمام وقته. خب این البته عرض شود خدمت شما، اما شاید مشهور یا این نباشه یا مردد باشه قضیه، چون یه ابهامی در بحث هست. این که همه میگن که لا یجوز مگ الا معلی است، این اونها دنبال اینن که اگر خون دیگه صحیحه، بعضی از کلماتشون اینطور دلالت ممکنه داشته باشه، از جهت این که میگن خیلی خوب اگر که امید داره یرجو این که به صلاح عوض برطرف بشه، و این لا یجوز لعول بدار، و اگر چنانچه معیوسه، اگر معیوسه از اینکه قدرت پیدا کنه، فیجوز لعول بدار. این یجوز لعول بداری که گفتن یعنی چه؟ نه ها حالا نه، اونا دیگه یجوز لعول بدار در تیمم که مسلح او شکی درش نیست. در تیمم اگر ما تیمم نماز خون عرض کنم به خدمت شما، مقتضای روایات خودش داره که بعدا قدرت پیدا کرد باید عاده کنه. بله فیجوز، بله میخواستم بگم که این ما در نسبتش به مشهور نمیتونیم بدیم، چون جواز بداره که گفتم ظاهرش این است که اگر جایز است و اگر چنانچه، یعنی جواز هم جواز تکلیفی هم جواز وضعیه، یعنی پس اگر در این حالت که مایوس بود بدار کرد و خون، نماز دیگه صحیحه. احتمال داره که این مقصودشون باشه. بله فعلا نمیتونیم اینو نسبت به مشهور بدیم، اما نظر ما این است که ادله از اول ظهور دارن در عذر مستوعب، الا بعضی جا که روایت صریح به خلافش، مثلا باب تقیه، در باب تقیه روایات معتبره داریم که اگر انسان در حال تقیه ولو در بعض وقت تقیه بود و نماز را به صورت تقیه خون، دیگه صحیحه و ادله خاصه داریم. در تیمم قیل بذالک، مشهور هم این است که در تیمم بایست اگر که نماز را خون نماز دیگه صحیحه، مشهور این باشه. علی کل حال مقصود این است که این مسئله که ما الان داریم میگوییم، این باید در جای دیگه بحث بشه مفصل، که هم نظر مشهور را بالاخره ببینیم چیه. فعلا نظر ما اینه، علی الاحوال اینطوره. خب به چیزی که عمل میکنه، میتونه به همون یرجو لا یرجو، امید داره نداره. نه نه هم خیلی خوب، همین تجدد العذر فی اثناء الصلاه باید فکرشه بکنه که ای تا آخر وقت دیگه ای طوره، یا اگر مثلا یکم سب کرد قادر به صلات تامه خواهد بود قیامی، اگر اون طوره دیگه نه، یا رجعن اینه بخانه، رجعن اینه بخانه، اگر بعد قادر به صلات تامه شد و الا حالا فرض کنید در همین اثناء که عاجز شد از قیام و قادر بود بر جلوس، میدانه از حال خودش دیگه الان همین چند دقیقه است، این برطرف میشه و بعدا میتوانه نماز را کامل قیامی بخوانه. او بداره جایز نیست و دیگه نباید بخوانه، هم نداره، مگر اینکه رجعاً بخوانه. رجعاً اشکال نداره، رجعاً میتوانه بخوانه، اما اگر بعد از برطرف شد باید آن مسئله 25. غلط این است که فتوای مشهور و تحقیق به اصطلاح سایر مقامات مختلفند و نظر مشهور اون بمانه برای جای خوده. فعلا اینجا مطلب اینه که عرض کردیم. مسئله 25. اون 25 رو که گفتیم وقتم تمام شد و صلی الله علیه و آله.